جای دیگه از محضر خود شما شنیدم فرمودید که کلیت نداره، به معنای این که هر کسی رو اگر ما دیدیم مثلا بدنش پوسید بیم حتما این مثلا جهنمی و آدم بدی بوده، و از اون طرف هر کسی دیگه هم اگه بدنش واقعا سالم موند ولو مثلا از ادیان دیگه و افراد دیگه باشه مثلا به صورت قطع بگیم که مثلا راه روش اون درست بوده.
نه، چون عوامل دیگه هم مثلا عوامل فیزیکی هم مؤثره، اون آب و هوا مؤثره، بعضی از زمین ها نگه میداره بدن رو، بعضی از مثلا کسی در اون سیبری مثلا در جاهایی که
نمیپوسه
یخ دیگه همیشه یخ، خب اونجا معلومه که بدن سالم میمونه. یا اگه بخوام مومیایی بکنم مثلا معلومه که بدن سالم میمونه. پس گاهی ممکنه عوامل فیزیکی باعث بشه، گاهی ربطی به روح نداره. که ما گفتیم به خاطر توجه روح، توجه کاملا نیست، توجه مختصری به این بدن داره، باعث مثلا شهیدی که سعی وجودی داره، شهید بزرگواریست که روحش وسعت داره، مثل مثلا حور ابن یزید ریاحی که شاه اسماعیل صفوی بود، 900 سال شد از زمان شهادت حور گذشته بود، اومد این بدن رو قبر نفش کرد، بدن سالمه. دستمال امام حسین اصلا به سر حور بسته بود که وقتی سر شکاف خورده بود، اون دستمال رو خواست که برداره به من یادگار برای خودش نگه داره، دستمال باز کرد، خون فوران کرد، هرچ بستن هرچ پاسمان کردن جلو خون اصلا بگیرن، آخر همون دستمال رو بستن و خون ایستاد. خب این سعی وجودی اون شخص و اون وسعت روحشه که این بدن رو سالم نگه میداره. اما فقط اینه نه، عوامل فیزیکی هم میتونه باعث باقی موندن و نپوسیدن جسم باشه.
بسیار متشکریم، ممنون از نکته تکمیلی که فرمودید. شنونده عزیزی با شماره 0913-75-60 سوال کردن که چه کار کنیم دعامون زودتر مستجاب بشه، چه نماز و دعایی مفید است؟
راجع به دعا خب باید بحث مفصل مطرح بشه، عوامل شرایط استجابت دعا، موانع استجابت دعا، حقیقت دعا، آثار دعا، آداب دعا، اینا بحث مفصل لازمه. اما حالا دعای سریع الاجابت تو مفاتیح چند جا هست، دعایی که از قول امیرالمومنین نقل شده بعد از دعاهای بلند، اون دعای سریع الاجابه هست، از قول امام کاظم علیه السلام دعایی در مفاتیح هست باز سریع به اجابت میرسه. اما از جمله عواملی که باعث مستجاب شدن سریعتر دعا میشه، توسل به اهل بیت علیهم السلام و دعای دست جمعی و برخی از چیزا، مثل مثلا حدیث کسا خیلی مؤثر هست که چند نفر جمع بشن بخونن، اونجا در زیل همون حدیث خطا داره که اگه کسی این دعا رو بخونه حاجت داشت بشه حاجتشون داده میشه و الاخر دیگه. باید برگردن به همون مواردی که تو مفاتیح هست یا کتاب اقبال اعمال مرحوم سید رو نگاه کنن، اونجا هم دعاهای سریع الاجابه هست.
بله، ممنون، متشکریم از شما و از این شنونده عزیز. شما شنوندگان عزیز برنامه پرسمان اعتقادی، نشانه سایت رادیو معارف، رادیو معارف نقطه آی آر را فراموش نفرمایید، میتونید ملاحظه کنید این برنامه و برنامه‌های گذشته پرسمان اعتقادی را.
پرسمان،
رادیو معارف، لطفاً سوالتون رو مطرح بفرمایید.
پرسمان، پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
شنونده عزیز با شماره 0913-86-59 سوالی را مختصر فرستاده جناب استاد و گفتن از کجا بدانیم خدا وجود دارد؟
خب ما دلایل متعددی رو در همین برنامه، هم دلایل تجربی هم دلایل عقلی، شاید 5-6-7-8 برهان گفتیم.
بله،
هر کدام از برهان ها بر وجود خدا دلالت داره. ضمن این که مگه میشه انسان در وجود خدا شک کنه؟ عفالله شک کن، وجود خدا که شک، حال شک دارید؟ فاطر سماوات و الارض، همون کسی که آسمان ها و زمین رو خلق کرده همون خداست. اگر شما رد پایی ببینید، از رد پا چی میفهمید؟ که اینجا آدمی وجود داره. شما توی مسیر راه میرید، نمیدونی که از این راه، از این بیابان انسانی عبور کرده یا نه، برخورد میکنی به رد پای آدم، عقل شما میگه اینجا آدم وجود داره. خب این عالم کلن رد پای خداست، کل نظام آفرینش. قرآن تحت عنوان آیه ارزش یاد میکنه، همه اینها آیه خداست، یعنی نشانه خداست، یعنی رد پای خداست. و من آیاتهی منامکم باللیل و من آیاتهی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، همه اینها آیه هستن. واسه این آیات رو نگاه کنه، این آیات دلیل بر اینه که خدا هست. اگر شما یه ساختمان ببینید، ساختمان 100% هنرمندانه، متقم، محکم، به این ساختمان بنایی داشته حکیم، آگاه، ماهر و ورزیده که این ساختمانی ساخته. خب یه نگاهی به ساختمان عالم بندازید، به ساختمان وجود خودتون، سنوری هم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. ما آیات خودمون رو در وجود خودشون و در آفاق خارج از وجودشون بهشون نشون میدیم تا بدونن که خدا هست، خدا حقه. شما یه نگاهی به خودتون داشته باشید، به اصالتون یه نگاه بکنید. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت و الی السما کیف رفعت و الی الجبال کیف نصبت. به هر حال انسان یه نگاهی به اطرافش بندازه، آیات الهی زمین و آسمان و وجود خود ما همه رو پر کرده. این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود، هر که فکرت نکند نقش بود بر دیوار. برگ درختان سبز در نظر خوشیار، هر ورقش دفتریست معرفت کردگار. نیاز به خیلی دلیل نداره. برگردیشون به اون برهانهایی که ما اول برنامه اقامه کردن.
فرمودید چند بار تکرار فرمودید که یه نگاهی بندازه. این نگاهه فکر کنم خیلی مهم هستش، تأکید هم فرمودید. ممنون و متشکریم از شما جناب استاد و ممنون از این شنونده گرامی. شنونده عزیزی با شماره 0918474 سوال کردن. جناب استاد فرمودند جزای اعمال تکوینی می باشد، ولی همین خلقت تکوینی کار خداست، در حالی که در مثال پزشک اینطور نیست. من با اراده خود خلق نشدم، در دنیا به کسی ظلم نکردم و تا توانستم به دیگران هم کمک کردم، ولی در یک کلام میتوان گفت کافرم. چرا باید عذاب شوم؟ بفهمید است.
این که جزای اعمال تکوینیه، یعنی این که رابطه هست بین این که انسان کار خوب انجام بده یا اون نتیجهش. به عبارت دیگه، چه کار خوب چه کار بد، این دوتا با هم نسبت علت معلول دارن دیگه. مثلا فرض کن که دروغ به عنوان علت یک حقیقتی داره، تجسمی داره که اسمش کیفره. نه اینکه قرارداد کرده باشیم که چون کیفرها رو اگه دوستان یادشون باشه ما گفتیم سه نوع هست.
بله.
کیفرهای قراردادی، کیفرهای مکافاتی و کیفرهای تجسم اعمال. گفتیم در آخرت کیفر تجسم عمله.
بله.
یعنی کیفر همون خود جرمه، خود دروغ کیفر انسان هست. نه اینکه قرارداد کرده باشن هر کس دروغ بگه ما اینقدر شلاقش میزنیم. در دنیا اینجوری میه، هر کس که به یک زن پاکتمنی نسبت ناروا بده اینجا باید 80 ضربه شلاق بخوره، بعدم دیگه شهادتش هم قبول نشه. این قراردادیه. چرا 80 ضربه قرارداده؟ چرا 70 نباشه؟ چرا 90 نباشه؟ قرارداده. آیا اونجا هم اینجوریه یا نه؟ خود این نسبت ناروا دادن کیفره، خودش عین همین جرم تجسم پیدا میکنه. این راجع به کیفرها. پس اون شما گفتیم این بوده و الان تأکید میکنیم
مکافاتی هم که فهمیدید مال این دنیا هست.
در دنیا هم مکافات هست هم قرارداد هست.
بله.
اونجا تجسم اعمال هست.
بله.
اما این که ما از با کار پزشک مثال زدیم از یک جهته، نه از تمام جهات. گفتیم اگر پزشکی گفت شما این غذا رو اگر بخوری چنین خواهد شد، در خوردن اون غذا و اون بیماری رابطه تکوینی بینشون هست، نه اینکه همه چیز پزشک رو. معمولا مثال از یه جهته.
بله.
از جهات دیگه نیست. وقتی من این مثل شیره، معنیش نیست که چنگ و دندان داره، وحشیه.
بله.
فقط از
شجاعتش،
از شجاعتش مثل. بله. مثال میزنیم. اگر مثال دیدیم فقط از یک جهت که رابطه تکوینی هست بین اون چیزی که پزشک میگه و اون اثر، البته اگر درست فهمیده باشه و درست باشه.
بله.
اما اینکهشون گفتن که من به اراده خودم خلق نشدم، درسته، در دنیا به کسی ظلم نکردم، خب خسته نباشید، خیلی خوب، تا تونستم به دیگران کمک کردم، خب باشه. اما کافرم، اون کمکی کردید، اجرش جای خودش. ظلم نکردید، کیفر ظلمم نخواهید داشت. هرگز بین شما و کیفر جرم رابطه نیست که بگیم که شما این ظلم رو اونجا خواهید دید و خود همین ظلم شما اونجا مجسم میشه و شما عذاب میشید. به دیگران کمک کردید، اجرتون جای خودش هست، نتیجه این کمک به دیگران رو به شما میدن، یا تو همین دنیا بهتون میدن یا اون عالم بهتون میدن.
بله.
پس اجر شما ضایع نمیشه. اما که کافر شدید، خب این کافر شدن با اختیار خودتون بوده، گناه کردید، گناه بزرگی هم کردید، حق و زیر پا گذاشتید، کافر شدید، در نتیجه راه رو اشتباه رفتید. بهتون گفتن که مسیر سعادت از این طرفه، اینجا اگه بری سلامت مقصد میرسی، اگر سمت راست بری با سلامت مقصد میرسی، اگر سمت چپ بری دچار رهزنها خواهی شد، دچار آفت خواهی شد، مقصد نمیرسی، کشته میشی،
به چاه میفتی،
به چاه میفتی. و شما با این که میدونستی که مطلب درسته، میدونستی حق اینه که برای رسیدن به مقصد باید از این طرف برید، علی رغم این که میدونستی از سمت چپ رفتید. پس کفر شما نتیجه داره، اون عذاب در واقع خود کفر شماست، قراردادی هم در کار نیست، تکوینه. چرا؟ چون شما خودت در واقع کاری کردی که نتیجه شده چی؟ عذاب. اما اجر شما ضایع میشه، نخیر، کار خوبتون جای خودش محفوظ و خداوند حتما پاداش اون کارهای خوب رو در همین دنیا یا هنگام مرگ یا بعد از مرگ به شما خواهد داد، ولی نتیجه کفرتون رو هم خواهید دید، چون خود کفر تجسمی داره، خود این کفر به عنوان بزرگترین گناه، از این گناه بزرگتر ما نداریم، یک تجسم داره. تجسمش اینه که انسان از مقصد پرت میشه، تجسمش اینه که انسان مقصد نمیرسه. چرا؟ چون با سوء اختیار خودش، با علم آگاهی، وقتی که شما نمیدونستید کفر چیه، وقت راه را بلد نبودید، نه اینجوری نیست، نمیدونستید که راه رسیدن به سعادت سمت راسته، از سمت چپ رفتید. اینو ما نمیگیم که به نتیجه نمیرسه، میگیم که این باید یه امتحان بشه که راه رو پیدا بکنه. اما کسی که با اراده، با اختیار، عمدن و عنادن بهش گفتن که اگه این دارو نخوری میمیری، نخورده و مرده، اینجوری دیگه، پزشک بهش گفته که رابطه بین این دارو و سلامت شما اینه، اگر این دارو باشه شما به سلامت خواهید بود، اگر نباشه میمیری. اونم با علم و آگاهی که پزشک درست میگه و درسته، نخورده. شما هم با علم و آگاهی به این که حقیقت اینه، راه اینه، شما نرفتید. بله، یه وقت ممکنه شما حق براتون روشن نشده باشه، چون میشید جز مستضعفین. و فرض اونجاییست که عنادن، جهودن به قول قرآن، خب بله، کسی که چنین باشه کیفر این کفرش رو که از بزرگترین گناهانه خواهد دید.
بله، بسیار ممنون جناب استاد، به تفصیل تمام بخش های سوال شنونده عزیز رو پاسخ فرمودید. حالا اگر جایی باز نکته ای بود و این شنونده عزیز مسئله ای براشون بود، حتما دوباره سوال را تکرار بفرمایید یا به گونه دیگه اگه تو ذهن شد. ممنون هستیم از شما جناب استاد، متشکر از اینکه این برنامه تشریف آوردید و در محضر شما بودیم و از خدمت شما استفاده کردیم. 329-10-551 و 552 با پیش شماره 0-25 و شماره پیامک 3553 که در طول شبانه روز آماده دریافت سوالات اعتقادی شما شنوندگان عزیز است. به پایان برنامه پرسمان اعتقادی رسیدیم. از همه شما عزیزان التماس دعا داریم و تا برنامه بعد همه شما را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا یار و نگهدارتون.
ای بیقرار جان من، ای جان بیقرار، ای بست جان و دیده به توفیق کردگار،
برنامه پرسمان اعتقادی بود که شنیدید. به ساعت 18:45 دقیقه رسیدیم. بعد از شنیدن شرح عرفانی غزلیات حافظ با بیان حجت الاسلام محتشمی در سخن عشق، ساعت 18:55 دقیقه کلام امام تقدیمتون میشه. انشاءالله بعد از ساعت 19 خبر جهان اسلام مجددا با شما همراه خواهیم شد.
از صدای سخن عشق نگیزد خوشتر،
یادگاری که در این گنبد دوام بماند.
سخن
عشق
صدای سخن عشق سخن عشق ندیدم خوشتر یادگاری که در این گنبد
بسم الله الرحمن الرحیم. حاجی شمس الدین محمد شیرازی، متخلص به حافظ و ملقب به لسان الغیب، شاعر پرآوازه قرن هشتم هجری ایران است. این شاعر پرآوازه به رسایی و شیوایی کلام و اعتقادات عمیقش به اسلام و ارادت به ائمه اطهار علیهم السلام معروف است. او که تمام قرآن را حفظ است و قرآن را در 14 روایت زبر می خواند، تأثیر این کلام الهی به خوبی در اشعارش نمایان است. شرح عرفانی غزلیات حافظ در سخن عشق.
و اینک غزل زیبای امروز با اجرای استاد موسوی گرمارودی.
الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها. به بوی نافه‌ای کآخر صبا زان طره بگشاید ز تاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دلها. به بوی نافه‌ای کآخر صبا زان طره بگشاید ز تاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دلها. مرا در منزل جانان چه امن عیش چون هر دم جرس فریاد می دارد که بربندید محملها. به می سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید که سالک بی خبر نبود ز راه و رسم منزلها. شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین هایل کجا دانند حال ما سبکباران ساحلها. همه کارم ز خودکامی به بدنامی کشید آخر نهان کی ماند آن رازی که زو سازند محفلها. حضوری گر همی خواهی از او غایب مشو حافظ متى ما تلق من تهوى دع الدنيا واهملها.
الا يا ايها الساقي ادر كأسا و ناولها که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها. الا يا ايها الساقي ادر كأسا و ناولها که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها.
به بوی نافه‌ای کآخر صبا زان طره بگشاید ز تاب جعد مشکینش چه خون افتاده در دلها.
و حالا شرح غزل اول از دیوان حافظ از زبان حجت الاسلام جواد محتشمی.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. در این جلسه چند بیتی رو از غزل اول حافظ علیه الرحمه توضیح و تفسیر خواهیم کرد. لغاتی که در این غزل فوق‌العاده عارفانه و زیبا به کار برده شده که در صنعت ادبیات در اوج خودشه، خیلی خلاصه عرض می‌کنم. کلمه علا به معنای هوش، هوشیار بودن، هوشدار بودن. ساقی هم که اون سیراب کننده، کسی که آب میده. ناول فعل امره، ناول یا ناول یعنی برسان. نافه هم که در واقع اون کیسه است که زیر شکم آهوان نر ختن هست از سرزمین خطا، دارای منفذی که ماده قهوه‌ای رنگ روغنی شکل از اون بیرون میاد، خیلی معطره، اونو مشک میگن. سبا که باد خنک و لطیفه که از شرق میاد. ترم موی بالای پیشانی رو میگن. مشکین آنچه بوی مشک بده. مغانم پیر مغان هست، سالکم رونده. جرس همون زنگ و زنگوله رو میگن. محمل کجاوه و هودج، حائل یعنی هولاور و وحشت آور. تلقه یعنی دیدار کنی، ملاقات کنی. تهوا یعنی دوست می‌داری. احمل که فعل امره به معنای واگذار. در بیت اول از این غزل اشاره می‌کنه که ای ساقی، ای کسی که سیاب کننده هستی، این جام منظور به معنای عشق و محبت الهی است که به من برسان در حالی که داری بندگانت عطا می‌کنی و اون رو به طالبانش می‌رسونی، اونایی که میل به این عشق و محبت دارن به منم بده. هرچند که میدانم عشق در آغاز آسان بر من جلوه کرد، ولی بعدها دشواری های فراوانی در اون دیدم. در بیت سوم میفرماید که مرا در منزل جانان، منزل جانان در اینجا معنای این جهان هست، تعبیرش این جهانه، چه امن و عیش چون هر دم. میفرماید که من در خانه معشوق امید آسایش و امنیت ندارم، چون دنیا دنیایی است که تعابیر مختلفی در روایات و کلام معصومی علیه السلام هست و در قرآن هم هست، لهو و لعب هست و ازداد درش هست، درش گرفتاری ها مصائب هست، به تلخ و شیرین این دنیا مخلوطه. در نهج البلاغه هست که مولا علیه السلام می فرماید به این دنیا امید نبندیست، مجموعه ای از تلخی ها و شیرینی هاست، به کام کسی به نهایت خودش نرسیده و کمال رو از حیث عیش و نوش در این دنیا نطلبید، در هر شرایطی برای شما تلخی ها خواهد داشت. لذا حافظم در اینجا فوق العاده زیبا مطرح میکنه، مرا در منزل جانان چه امن عیش چون هر دم. ما اینجا نمیتونیم عیش و خوشگذرانی داشته باشیم. جرس فریاد میدارد که بربندید محمل ها، که عالم هستی به ما اشاره میکنه، یعنی این مرگ و میرها. اینجا جرس که هرچند زنگوله رو داره اشاره میکنه، این صدای زنگوله حیواناتی که به گردنش میبستن، خیلی تعبیر فوق العاده کنایه زیبایی حافظ داره در اینجا. میگه این صدا داره به گوش ما میرسه که آماده رفتن باشی، دیگران دارن میرن. این صدا زنگوله به معنای مرگ دیگران و فناء دیگران در این دنیاست. اشاره میکنه که ما هم باید بریم، ما هم باید حرکت کنیم. جرس فریاد می دارد که بربندید محملها، مصداق کلام مولا علیه السلام است. می فرد حققوا الیکم نزوله ولا تنتظروا قدومه. چه تعبیر زیبای مولا علیه السلام داره. میگه محقق شده است بر شما اینکه مرگ برای شما نازل میشه. حققوا الیکم نزوله ولا تنتظروا قدومه، و منتظر قدمهاش نباشید، آماده حرکت باشید. دقیقاً این مفهومی که مولا علیه السلام در نهج البلاغه در همین بیت حافظ آمده، مرا در منزل جانان چه امن عیش چون هر دم، جرس فریاد می‌دارد که بربندید محمل ها. البته توضیحات فوق العاده زیبا و ارزنده‌ای در این غزل نهفته که با فرصت کمی که هست همین مقدار کفایت میکنه. السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
طعم عرفان از نگاه حافظ در سخن عشق.
خب عزیزان و عاشقان شعر و ادب پارسی، به پایان برنامه امروز سخن عشق رسیدیم. تا سخن عشق دیگر، بدرود.
من که باشم که بران خاطر آتر گذرم،
من که باشم که بران خاطر آتر گذرم،
لطفا می کنی ای خاک درت تاج سرم،
لطفا می کنی ای خاک درت تاج سرم،
دل برا بنده نوازید کاموخ بگو، دل برا بنده نوازید کاموخ بگو، که من این زن به رقیبان تو هرگز نبرم، که من این زن به رقیبان تو هرگز نبرم.
صدایی ماندگار، جلوه‌ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ای که از کلام تو،
ای که از کلام تو
می‌وزد نسیم عشق،
می‌وزد نسیم عشق،
آمدی و باغ جا،
آمدی و باغ جا،
پر شد از شمیم عشق،
پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را،
راه روشن تو را.
اونهایی که به آرزوی این نشستن که آمریکا دوباره بیاد یا شوروی بیاید، اونها خیال باطل به خودشون راه دادند، به این آرزو نباشند. ولاغل تا وقتی که اینها زنده هستند، تا این وقت آمریکا و شوروی نمیتوند به این مملکت وارد بشه. این جوانهای ما که الان در سر تا سر کشور به جنگ میرند و در جبهه اونطور حماسه ها میآفرینند، تا این جوان ها هستند و انشاءالله هستند، نمیتواند کسی به این مملکت صدمه وارد کند. اونایی که تو خانه نشستند و میگن که مردم خسته شدن از جنگ و خسته شدن از چه و چه، اونها خودشون خسته هست، از اولا خسته بودند. مردم کیان؟ این اندیمش کسی که مورد تجاوز واقع بشه دنبالش جنگ جنگ تا پیروزی میگرد، اون هم جاهای دیگری که از دستور گرفته تا هر جا که ملاحظه کنید، به مجرد این که یک فسادی در اونجا واقع میشد و صدام یک جنایتی میکند، دنبالش همه مردم در میستند و فریاد میزنند مرگ بر کی و مرگ بر کی و جنگ جنگ تا پیروزی. اینا مردم نیستند. این مردمی که در مساجد و در نماز جمعه ها و سر تا سر کشور مجتمعند و فریادشون برنده است از اینکه جنگ باید کرد و خودشون هم داوطلب الان دارن به طرف جبهه ها میرن، اینها مردم ایران نیستن. یا از کره مریخ آمدند. مردم ایران عبارت از یه دسته هستن که نشستن و نه یکیشون رفتن به جبهه، نه یکیشون کمک کردن به جبهه، با اینکه بعضشون هم دارای کذا و کذا هستن. فقط مردم ایران اینا هستن که در این حالی که دارد این کشور به طرف فنا خدای نخواسته میرد، اگر چنانچه سست بیاین جوانهای ما، شما چند نفر هستید مردم ایران که میگید از جنگ خسته شدیم؟ شما چه وقت جنگ کردید خسته بشید؟ شما کدوم یکیتون رفته است به جبهه تا یه خستگی احساس بکنه؟ کدومتون حاضر شده است که آمریکا و شوروی را محکوم کند؟ شما مثل ساره اونای دیگری میمونید که نشستید اونجا و هی اشکال تراشی میکنید به این ملت. ملت اینها هستن، ملت این مردم کوچه و بازار هستن، این مردم دهات و نمیدونم قصبات و شهرستان ها، اینها هستن که دارن به جنگ کمک میکنند و به جبهه ها، پشت جبهه ها کمک میکنند و بانوانشون و بچه هاشون و بزرگه هاشون و همشون مشغول خدمت هستند. اینها که خسته نشدن، از چی خسته بشن؟ از اسلام رو برگردانند؟
مثل باران پر از کرامت بود، شیبه اش تازگی ترابت بود، در مسیر پر از شکست فسون، کوه بود و پر استقامت بود، کوه بود و پر استقامت بود.
Thank you.
ساعت 19 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.